در بافه فرسوده، نوسازی مردمی توسط خود مردم با حمایت شهرداری، دولت و سیستم بانکی کشور.
بله.
که خوشبختانه در دولت 13 هم همه این ابزارها فراهم شده. لذا من از اینجا باز هم از طریق رادیو سلامت در واقع تقاضا میکنم از همه عزیزانمون که در بافه فرسوده خونه‌هاشون واقع شده، هر چه سریعتر نسبت به نوسازی واحدهاشون اقدام بکنن، پروانه دریافت بکنن. پروانه حداقل با 50% تخفیف براشون صادر میشه، حداقل در شهر مثل تهران 100% وام بانکی مثل نسبت ملی بهشون پرداخت میشه. حالا اینا که میگه ممکن مشکل اشکال در مسیر کار باشه، ولی این فضا وجود داره. علاوه بر اون میتونن از بسته 19 بندی استفاده کنن، یک طبقه تشویقی، دو طبقه تشویقی و اون 19 بند و 19 تشویقی که اونجا وجود داره، هر کس متناسب با شرایط خودش استفاده بکنه. بخشی هم که امکان نوسازی ندارن بیان در قالب تر کلید به کلید تو این فضا ما براشون مثلا کارسازی بکنیم. البته در جاهایی که امکان داریم و انشالله به زودی در شرایط مختلف محدودها رو اعلام میکنیم که چه محدودهایی امکان داریم و در کجا امکان داریم.
سپاسگزارم آقای دکتر.
سلامت باشید.
متشکرم از حضورتون.
از جناب علی و رادیو سلامت.
و بیشتر تشکر کنم از حضورتون و این میل به پاسخگویی. حضرت عالی پیروز باشید. صبح شما بخیر. خدا نگهدار. صبح شما بخیر. میخوایم یک سر بزنیم به اتاق بازرگانی، هم صحبت بشیم با جناب آقای حاجی آقا میری، ریاست محترم کمیسیون فرش صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران. سلام، صبح بخیر.
جناب هاشمی سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
اول قبل از اینکه راجع به موضوعی که میخوایم با شما صحبت کنیم باب صحبت رو آغاز کنیم، یه نگاهی به اوضاع احوال فرش و صادرات فرش داشته باشیم. ما روزهای گذشته، هفته گذشته، یک صحبتی داشتیم با یکی از کارشناسان صنف فرش اتحادیه و درباره صادرات فرش خیلی صحبت‌های به هر حال دور از انتظاری داشتن. اینکه ما صادراتمون از چند به چند رسیده، کمتر از حالا نصف شده. بفرمایید اوضاع احوال صادرات فرش به چه شکلی است آقای حاجی آمیری؟
اوضاع احوال صادرات فرش از نظر ظرفیت بسیار خوبه، ولی از نظر آن چیزی که اتفاق میفته و تحقق پیدا میکنه بسیار بد.
من دو تا موضوع رو بگم. یکی این که ما میدونیم که پیش پای صادرکنندگان فرش، حالا صادرکنندگان به ویژه فرش، یک سری پایبندها وجود داره. اون تعهدات ارزی هست، سیستم بانکی هست، تحریم هامون هست، همه اینها و و و و و موانع پیش پا هستش. از طرف دیگه یک نکته دیگه هم هست، این که ای بسا، اینو به عنوان فرضیه مطرح میکنم، میخوام از شما راستی آزمایی بگیرم، ای بسا صادر کنندگان ما، ای بسا تجار ما، تولید کنندگان ما، صادر کنندگان ما خیلی به فکر ذائقه بازار نیستن. یک روال سنتی، به ویژه فرش که کاملا کالای سنتی است، یک روال سنتی سینه به سینه پدر به فرزندی رو داشتن، همون رو میخوان ادامه بدن. امروز ذائقه بازار امر دیگه ای رو میطلبه. ما باید ذائقه شناسی کنیم، ذائقه سازی کنیم، برای هر دو تاش هزینه لازم هست و جنس به روز بدیم. علت این که ما الان از دست دادیم آیا ترکیبی از این دو عامل هست، همون پایبست ها، هم این موضوعی که دوم عرض کردم، یعنی که خیر این دوم کاملا منتفی است و اولی غلبه داره؟
ببینید طبعا اولی غلبه داره ولی دوم منتفی نیست. یعنی ما حتما باید نسبت به، من تاکیدم بیشتر بر ذائقه سازی و بازار سازی.
بله.
که ما در خب به دلایل مختلف اقتصادی ما بازارهای سنتیمون وقتی تضعیف شد طبیعتا باید حرکت بکنیم به سمت ایجاد بازارهای جدید و در حوزه فرهنگی و هنری مثل فرش دستباف طبعا ما باید طوری عمل بکنیم که مخاطب ما که شناختی از این حوزه فرهنگی هنری با این تاریخچه پیشین تاریخچه غنی خودش نداره نتونه حاکم بشه بر اون کاری که ما داریم میکنیم و ما باید پیدا بکنیم آن چیزی که منطبق با فرهنگ اوست و از گنجینه که در فرش ایران داریم و سراغ داریم حالا به روز رسانیش بکنیم و به بازارهای جدید عرضه بکنیم. اصل مطلب اینه که همکاران من در حوزه فرش و صنایع دستی موقعی که مدام با مشکلات و موانع متعدد درگیر هستن و دائم دارن سعی میکنن که این بندهایی که دور دست و پاشون هست باز بکنن برای اینکه بتونن کار بکنن، طبعا کمتر میتونن انرژی و در واقع منابع خودشون رو صرف توسعه بکنن و در شرایطی که فاصله ما با دنیا زیاد میشه طبعا انتقال اطلاعاتی که در دنیا چه چیزی نیاز هستم خیلی سخت میشه و در فضای انزوا ما کمتر میتونیم مورد بپردازیم. ولی من تایید میکنم که هر دو مورد هست، البته مشکلات و موانع حتما غلبه داره، در تضعیف روزافزون صادرکنندگان ما بسیار بسیار مهمه و نتیجه این میشه که ما به امر توسعه و بروزرسانی بازارهامون هم کمتر میشه.
یه نکته من تکمیل کنم، این که ما در حوزه‌های مختلف صنعت میگیم، الان مشخصا میخوام راجع به فرش بگم، وقتی صادرکننده ما، وقتی تاجر ما، بازرگان ما به خاطر اون پایبست‌ها تمام فکر و ذکر و همتش و برنامه‌ریزی‌هاش برای برطرف کردن اون پایبست‌هاست، طبیعتاً دیگه شاید توجیه نیست ولی به هر حال این رو هم میشه لحاظ کرد، دیگه فرصتی باقی نمیمونه. به قول عوام بگیم دل و دماغی باقی نمیمونه که بیفته دنبال زائقه سازی. الان ما نمایشگاه‌های متعدد آلمان رو که داشتیم، کفپوش‌های آلمان، خب به هر حال شرکت کنندگان ایرانی حرف اول رو می‌زدن، صادرکنندگان فرش دست بافت، الان کم رنگ نمیگیم صفر شده ولی بسیار کم رنگ شده، به جاش هند و چین و کشورهای این چنینی دارن بازار رو به دست میگیرن. امیدواریم که یک فکر عاجلی به حال این موضوع بشه. درآمد تاجر ما درآمد کشور هست، تولید ناخالص ملی کشور هست، امیدواریم کلانتر نگاه بشه. بریم سراغ بحث اصلی. آقای حاجی آقا میری، درباره تعطیلی پنج شنبه ها میخوایم باز تالی صحبت کنیم. کمیسیون طرحو تصویب کرد، رفته به صحن، حالا ببینیم در صحن چه اتفاقی خواهد افتاد. این موضوع موضوعیه که در، اگر اشتباه نکنم، سال گذشته صحبت از روزهای دیگه بود، جمعه و شنبه، الان شده پنج شنبه. بفرمایید که علت مخالفت اتاق به چه شی، برای چی هست و آیا راه جایگزینی وجود داره یا نه؟
ببینید، اصل مخالفت اتاق با پنج شنبه و جمعه این هست که مثل همه کشورهای دیگر در جهان اسلام و کشورهای دیگر اسلامی که تعطیلات رو به جمعه و شنبه تغییر دادن، برای انطباق بیشتر روزهای کاری با جهان ما هم باید همین کارو میکنیم. در شرایط فعلی ما تقریبا 3.5 روز میتونیم با جهان ارتباط داشته باشیم و این طرحی که داره الان مطرح میشه و تعطیل رو پنج شنبه و جمعه تغییر میده، ما عملا 4 روز ارتباط با دنیا رو در فضای کاریمون، فضای تجاریمون از دست میدیم. پنج شنبه و جمعه در ایران تعطیل هست، شنبه و یک شنبه در کشورهایی که بازارهای هدف هستن تعطیل هست. اختلاف ساعت رو حساب بکنیم از 3 روز هم کمتر میشه. خب در این فضا تجارت آسیب جدی میبینه، وقتی تجارت آسیب میبینه طبعا تولید آسیب جدی میبینه و تبعات جدی به وجود میاد، هم از منظر تولید و تجارت، هم از منظر انتقال سرمایه ها به کشورهای دیگه. به هر حال دوستانی که اینجا دارن فعالیت میکنن، برای تداوم فعالیتشون باید مثلا بخشی از فعالیت خودشون رو به خارج از ایران منتقل بکنن، به دفاتر دیگری در خارج از ایران منتقل بکنن و این آسیب های جدی به دنبال خواهد داشت. حالا اون نزدیک به 10% از ساعت کاری کشور کم میشه و 44 ساعت در هفته به 4 ساعت کاهش پیدا میکنه رو ما مسئله باش نداریم، به شرط اینکه یک روز به تعاملات ما با جهان اضافه بکنه. و طبعا کشورهایی که قصدشون توسعه است، هدفشون توسعه است و در پی توسعه هستن، اقتصاد باید اولویت داشته باشه در تصمیم گیری هاشون. متاسفانه البته من با دوستان دولتی که صحبت میکنم، بخشیشون میگن ما با پیشنهاد اتاق موافق هستیم، اما معاونت پارلمانی دولت جناب آقای حسینی فرموده بودن که نظر دولت هم پنجشنبه و جمعه است. به هر حال اتاق بازرگانی در تلاش هست که هم با مراجع هم با دفتر مقامات عالی کشور مکاتبات و مذاکراتی صورت بده برای اینکه موضوع تعطیلی رو به جمعه و شنبه تغییر بده.
دیر نیستش؟
ما از خیلی
چون تو کمیسیون تصویب شد این نکته که میفرمایید از خیلی وقت پیش و من به نحوی تایید کنم که ما اصلا صحبتی که بود در اگر اشتباه نکنم در پاییز و زمستان سال گذشته
بله.
همین موضوع بود که اتاق مطرح کرده، یعنی به نظر میرسه که تغییر پیدا کرده. حالا باید با دوستان کمیسیون هم صحبت کنیم، ولی الان تصویب شده، الان اگر بنا باشه که ما کاری انجام بدیم
نه ما در صحن باید چیز بکنیم دیگه، یعنی باید در صحن بتونیم نمایندگان رو قانع بکنیم که این موضوع رو به کمیسیون برگردونن.
خب دولت هم میفرمایید آقای حسینی فرمودن موافقن.
من با نمایندگان با بخش اقتصادی دولت، وزارت اقتصاد، وزارت صحت اینا که صحبت میکردم، اینا با پیشنهاد اتاق موافقن، ولی حالا در دولت چگونه تصمیم گیری کردن که آقای حسینی فرمودن که با پنجشنبه و جمعه موافقن، من این رو خدمتتون عرض بکنم، اگر الان پنجشنبه و جمعه تعطیل بشه کار از اینی که الان هست بدتر خواهد شد. یعنی الان پنجشنبه ای که ما 4 ساعت در پنجشنبه کار میکنیم و نصف پنجشنبه رو داریم، از شرایط بعدی بهتر خواهد بود که پنجشنبه رو هم ما عدد بدیم و ساعت منطبق کاریمون با جهان به دیگه 3 روز کاهش پیدا
بکنه. یعنی همین وضعیت بمونه خیلی بهتر از این،
خیلی بهتر از اینه که
تعطیل رسمی بشه. سپاسگزارم، متشکرم آقای حاجی امیری، متشکرم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم برای حضرت علی، برای ببینید کمیسیون فرش
پیروز باشید. خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هفته 11 دقیقه جناب آقای دادرس مدیر عامل محترم اتحادیه مرکزی دام سبک کشور روی خط هستن. سلام آقای دادرس.
سلام عرض میکنم خدمت شما، صبح بخیر میگم به همه عزیزانمون که شنونده برنامه هستن، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. ما هفته گذشته با دوستانمون در وزارت جهاد صحبت میکردیم، با بخش‌های دیگه تامین دام صحبت میکردیم. همه این دوستان این عظیم رو عرض میکنم یک گزارشی از اوضاع احوال گوشت کشور بگیریم. همه این دوستان میفرمودن که بسیار همه چیز تکمیل هست، نهاده ها به موقع تامین شده، ارز هم به موقع داده شده و دامدار. یه مصاحبه کردید هفته دو هفته پیش دایر برای اینکه ما وضعیت رو به افزایشی داریم برای قیمت گوشت؟
بله.
دوستان وزارت جهاد که آمدن مشخصا مصاحبه شما رو تکذیب کردن، گفتن همچین وضعیتی وجود نداره و همچین چیزی نیستش. ما ازشون وعده گرفتیم که با حضور حضرت عالی یک بار صحبت کنیم، اما قبل از اینکه دوستان بیان، هنوزم امروز که حاضر نیستن، بفرمایید که اوضاع احوال گوشت، عرضه گوشت، قیمت گوشت به چه شکل هست؟
بله. از کنم مصاحبه که من داشتم دو سه هفته قبل با توجه بود به افزایش قیمت دلار.
بله.
و خب به طب هزینه هایی هم که در بخش تولید دام سبک و حالا کلن دام متطامس دام سبک این مقداری بیشتر تأثیر میگیره، تأثیر داره قیمت به اصطلاح عرض روش، به دلیل اینکه خب قیمت واکسن، دارو، اینها با ارز آزاد محاسبه میشه، براشون ارز نیمایی وجود نداره. و از طرف دیگه حالا ما بخش زیادی از چوپونه هامون که در پای گله ها هستن و گله ها رو به چرا میبرن، اینها چوپونه های افغانی هستن و اینها دستمزدشون به نوعی به قیمت دلار براشون محاسبه میشه، چون اینها باید این پول ریال ما رو تبدیل کنن به دلار و بفرستن افغانستان. و در طی این چندین ساله هم هر موقع قیمت ارز نوسانی داشته دستمزدشون رو بالا بردن، اگرم نیان به اصطلاح اون دستمزد مورد مطالبهشون رو بهشون ندن، گله ها رو ول میکنن و میرن. این است که اون صحبتی که من کردم از این مسئله نشأت میگرفت، ولی در مجموع قیمتی که خب حالا تو این چند روزه قیمت دام سبک یه مقدار جزئی پایین اومده، از حدود 267 تومان به 256 تومان رسیده و ما هم آرزوم بالا رفتن قیمت ها نیست. آرزوی ما این هست که یک قیمت متعادلی در بازار وجود داشته باشه که هم تولید کننده بتونه به تولیدش ادامه بده و هم مصرف کننده. از طرف دیگه اون چه که عزیزان ما در وزارت جهاد طی سال گذشته پشت سر هم روی قیمت دام و قیمت گوشت وعده دادن، دیگه همه مردم دیدن و همه کسانی که پیگیر بودند این قیمت ها رو ملاحظه کردن که هیچ کدوم تحقق پیدا نکرد. ماه به ماه وعده دادن و ماه به ماه این وعده ها محقق نشد. به هر حال امیدوار هستم که برنامه ریزی ها طوری انجام بشه که بتونیم به یه ثباتی برسیم.
با این اوضاعی که فرمودید، حالا به هر حال چشم‌انداز رو هم بفرمایید تو بازار گوشت.
عرض کنم خدمتتون که چشم‌انداز اون چه که حالا به نظر بنده میرسه این است که صحبت که قبلا هم تکرار کردم، اگر دولت محترم بتونه برنامه ریزی داشته باشه که تقاضا رو در بازار گوشت، تقاضایی که الان از بین رفته، ایجاد بکنه، خب بازار به تعادل خوبی خواهد رسید.
دولت چجوری باید تقاضا رو ایجاد کنه؟ من این تقاضا رو دولت حذف کرده که دولت ایجاد
کنه. بله دولت تقاضا رو حذف کرده.
ببین با هم چی صحبت، بازاری صحبت کنیم دیگه.
بله.
ببین الان ما میگیم تقاضا حذف شده، تقاضا به این دلیل حذف شده که توانشو نداره. خب دولت اگه میخواد تقاضا رو
نه اجازه بفرمایید من حذف کنم. ببینید ما تا قبل از حذف ارز ترجیحی مشکلی در مسئله تقاضای گوشت نداشتیم، قیمت‌ها هم قیمت خوبی بود. حذف ارز ترجیحی رو که دامدار رقم نزده یا مردم رقم نزدن، این برنامه‌ریزی دولت بوده. حالا بعد بنا به هر دلیلی و هر ضرورتی باید اون کار انجام میشد. خب روی این مسئله نداریم، اما عملیات جبرانی دست دولت، دولت باید جبران کنه هم برای ملت و هم برای تولید کننده. این عملیات جبرانی آیا طوری انجام شد که بازار گوشت دستخوش اون این مشکلات امروز نشه؟
الان فرض کنید که بحث ارز برگرده سر جاش، قیمت آیا برمیگرده به 5؟
بله مسلماً برخواهد گشت. بله
آقا چرا برگرده؟
چرا دیگه، وقتی که من جورو دوباره بخرم کیلو 2000 تومان.
آقا من الان دارم شما سن نمیگم دارم، ولی من به هر حال سنی ازم گذشته.
جواب شما... وقتی که من جوی رو که الان میخرم 9000 تومان و در پای دام داریم در میاد حدود 10 و 100 10 و 200 بخرم 2000 تومان، آیا قیمت گوشت همین خواهد ماند؟
شما انصافا بینی و بین الله بگید که تولید کننده ما برمیگردونه به اون قیمت.
اصلا نمیتونه برمیگردونه، اصلا منطقی نیست این حرف. ببخشید این حرف منطقی نیست. شما کالایی رو که الان داری میخرید 2000 تومان، اگه خریدید 2000،
من راجب گوشت نمیگم، یه قسمت دیگر رو بگیم. من یه قلمی میخرم، مثلا قلم خودکار، مثلا یه خودکاری میخرم. با یادتون هست یه زمانی ما دلارمون به این شکل بود، یک چند سال پیش دلار اینجوری بود که امروز میرفت بالا، سه ماه دیگه میومد پایین. یادتون هست حتما. من با دلار بالا می‌خریدم یا با دلار پایین؟ اگر دلار بالا می‌رفت من قیمت کالامو گرون می‌کردم، ولی اگه پایین میومد گرون پایین نمی‌آوردم. چرا؟ میگفتم من با ارز قبلی خریدم. دوباره گرون می‌شد میگفتیم آقا پس اون ارز قبلی ها چی شد؟
ما داریم شما
من تجربه بازار رو میگم.
نه اجازه بفرمایید، شما مسئله رو مطرح کردید، گفتید آقا قیمت بیاد پایین.
همین رو دارم میگم.
یعنی قیمت فهمیدید قیمت برگرده به قیمت پارسال.
حالا پاسخ که از این تصمیمه بود. بله دیگه 2402. بله
خب بله، اگر ببینید اگر نوسانی که نوسان این حسب ارز ترجیحی، البته اینو من بگم خدمتشون، با ما داریم راجب نوسان راجب حسب ارز ترجیحی صحبت میکنیم، نه راجب نوسان قیمت دلار.
پس نمیشه دیگه.
نه شما مسئله رو که مطرح کردید حسب ارز ترجیحی بود، گفتید آقا ارز ترجیحی انگار همون ارز قدیمه، یعنی همون 4200 تومان.
این فرض ماست.
خب بله، اگر ارز 28500 تومانی بشه 4200 تومان، قیمت گوشت هم برمیگرده سر جای قبلش، دامدارم همون قبلی رو داره عمل میکنه.
پارسال که 28 تومان بود 4200 نبود.
نه اجازه بدین، این فرق میکنه با این مسئله که ما بگیم امروز دلار مثلا 50 تومانی، فردا میشه 51 تومان، پس فردا میشه 49 تومان.
از فرض خارج شدید آیه دادرس.
نه من فکر میکنم
ارز 4200 که مال اون مرحوم مغفور بود رفتی به اینجا نداره.
خب شما این مثال رو زدید، شما این مورد رو مطرح فرمودید، بندم در این مورد جواب دادم خدمت جناب.
نیست برسیم. بریم سراغ اون 3% کشتار دام. بفرمایید که توی رسانه ها مطرح شده که کمتر از 3% جمعیت دام زنده کشتار شدن، این 3% چقدر فاصله داره با اون چیزی که باید
باشه؟ عرض کنم خدمتتون، من چون آمار کشتارگاه های اسفند ما هنوز نیومده، ما به صورت کامل نمیتونیم یه برآوردی از کشتار زمستان سال 1402 داشته باشیم. اجازه بدید من راجع به این 3% اصطلاح عدد خاص اظهار نظر نکنم، اما اینکه ما در سال 1402 میزان کشتارمون پایین بوده به اصطلاح این اصلا برای شکی نیست، آمارای مرکز آمار ایران هم به خوبی این رو دارن نشون میدن، نسبت به هم نسبت به سال گذشته و هم هر ماه نسبت به ماه قبلش. این رو من میتونم تایید بکنم، البته عرض کردم بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، مستنداتش موجوده در سایت مرکز آمار.
سپاسگزارم، متشکرم. توضیح تکمیلی، حرف آخر؟
حرف آخر این که امیدوارم بالاخره دولت محترم یک راهکار مناسبی رو پیدا بکنه برای اینکه بتونه این شرایطی که الان وجود داره رو تغییر بده. همونطور که قبلا هم بارها عرض کردم، تا زمانی که تقاضا در بازار وجود نداشته باشه تولید مطمئنن ایجاد نخواهد، تولید مناسب و انبوه ایجاد نخواهد شد.
متشکرم، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم، امیدواریم که تصمیمات به نحوی گرفته بشه مصرف کننده و تولید کننده منافعشون به هم گره خورده است. اینطور نیست که ما برای جیب مصرف کننده بیایم یه کاری کنیم، تولید کننده ما آسیب ببینه خودی نمیتونه تولید کنه.
دقیقاً همین
که به نحوی رفتار بشه که اقتصاد کشورمون به سمت پویایی گام بردار. آقای داد، سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
یک دقیقه، متشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو و موضوعاتی که تقدیم حضورتون میشه. 29 فروردین ماه، سال روز گرامی داشت ارتش، ارتشیان عزیز و دلاور مردان ما در قسمت‌های مختلف ارتش به ویژه نیروی زمینی هستش. ما این روز رو گرامی می‌داریم، خدا قوت می‌گیم، درود می‌فرستیم به تمام ارتشیان عزیزمون که گام در حفظ و صیانت این آب و خاک برمی‌دارن. میهمان ارجمند ما در این بخش جناب آقای دکتر شهباز زارعی، فوق تخصص محترم قلب و عروق و ریاست محترم بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی. آقای دکتر سلام.
سلام اراده، صبح شما بخیر.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید، ممنونیم. این روز رو تبریک میگیم خدمت حضرت عالی، 29 فروردین، و میخوایم درباره هم امروز روز خاص 29 فروردین روز ارتش با حضرت عالی هم صحبت بشیم، هم اقداماتی که اداره کل بهداشت و درمان انجام میده برای بهبود و ارتقاء اوضاع و احوال نظامیان به ویژه ارتشیان عزیز.
بسیار سپاسگزارم اول که این روز رو خدمت همه همرزمان عزیز، خانواده‌های شهدا، سرگران، جانبازان، پیشکسوتان و کهنه سربازان ایران عزیز که سالهای سال زحمت کشیدن تا این مرز و این خاک حفظ بشه تبریک میگم. البته ارتش روز نداره، همه روز روز ارتش هست، چرا که همیشه مأموریتش دفاع از کیان این سرزمین بوده و هست و خواهد بود. منتها این روز، روز 29 فروردین، به عنوان یک نماد و یک سمبل به پاس قدردانی از حماسه آفرینی های عزیزان به عنوان روز ارتش نامگذاری شده. من در حوزه بهداشت و درمان ارتش و نیروی زمینی ارتش در خدمتتون هستم، هر سوالی و مبحثی هست پاسخگو خواهم بود.
ما توی برهه های مختلف، حالا علاوه بر دفاع، علاوه بر صیانت از آب و خاک این کشور، از کیان این کشور، ما تو برهه های مختلف نیروی زمینی رو همگام مردم دیدیم، همراه مردم دیدیم تو بحران‌های مختلف، سیل، زلزله، مورد اخیر هم که هنوز یادمون نرفته مورد ویروس کرونا بود، همه‌گیری ویروس کرونا بود که دیدیم نیروی زمینی به ویژه اداره کل بهداشت ارتش، نیروی زمینی ارتش در همراهی با مردم در مقابله با این ویروس پیش قدم و جان فدایی کردن. بفرمایید که به روز بودن رو ما به چه شکل باید در اداره کل بهداشت جستجو کنیم؟
عارضم به حضور انور جنابالی و عموم ملت شریف ایران که خب ما علاوه بر آن چیزی که به عنوان مأموریت ذاتیمون هست و حوزه خدمات بهداشت و درمان چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح، موظف این که در کلیه مواردی که مبتلا به کشور هست، هم از بلایای طبیعی، سیل، زلزله و قضیه ویروس منحوس کرونا، خدمت رسانیمون رو انجام بدیم به صورت شبانه‌روزی. اولین نکته رو عرض کنم که خدماتی که ما ارائه میدیم مربوط به ارتش یا فقط خانواده نیروهای مسلح نیست. در تمامی بیمارستان‌های ما برای عموم مردم بازه و خدمت رسانی خود تمام حوزه‌ها انجام میده. در بحث اشاره‌ای که فرمودین راجع به بیماری کرونا، خب کلیه بیمارستان‌های نیروهای مسلح و کلیه بیمارستان‌های ارتش خصوصا نیروی زمینی که خب بیمارستان‌های بیشتری رو در اختیار داره و یکی از بزرگترین نیروهای مسلح کشور محسوب میشه، تمام ظرفیت تخت‌هاش و کادر درمانش و پرسنلش در اختیار عموم مردم ایران بود و خدمات شایانی رو داشت و بیش از 11 شهید تقدیم کرد در ایام کرونا. خود نیروی زمینی ارتش و بیش از 1533 نفر تا الان ما شهید با رشته بهداشت و درمان، هم از پزشک، پزشکیار، پرستار، تکنه صنایع اتاق عمل در طول ایام دفاع مقدس داشتیم و بالاترین آمار شهدا در نیروهای مسلح در حوزه بهداشت و درمان مربوط به نیروی زمینی ارتش.
و با این وصف، این توضیحاتی که دادید، به هر حال بخش پزشکی ما، بخش درمان ما از اونجایی که فرمودید خدمات عام هم میده، ما میبینیم الان بیمارستان‌های مختلف لااقل در شهر تهران که ما هستیم، حالا شهرهای دیگه هم طبعا همینطور هست، اما در شهر تهران میتونیم بگیم یکی از بهترین بیمارستان‌ها که ارائه خدمات میدن همین بیمارستان‌ها هستن، در کنار سایر بیمارستان‌های دولتی و خصوصی دیگر به ارائه خدمات می‌پردازن. ما در حوزه تربیت نیرو، به ویژه نیروی متخصص پزشکی ارتش و نیروی زمینی رو به چه وضعیتی ارزیابی می‌کنید؟ چه نمره‌ای میدید بهش؟
از لحاظ نیروی تخصصی ما یکی از متنوع ترین و متکثر ترین نیروی تخصصی کشور را داریم. از قدیم الایام اعتمادی که به نسبت به پزشکان ارتش بوده، خب یک الان فرصتش نیست که من باز بخوام صحبت بکنم راجع به این، منتها در این حد که بسیاری از عملهایی که عملهای پیشیده کشوری بوده از قبل و بعد از شاید بگم انقلاب اسلامی در ارتش انجام می شده و از نامدارترین ها هستن. از پیش کسفتان اگر بخوام عرض بکنم، دکتر امیر علم، همین که الان بیمارستان امیر علم به اسم ایشون هست، که پزشک ارتش بوده، پروفسور شمس که پدر علم چشم پزشکی ایران محسوب میشه، ارتشی بوده، همین جور بگیریم تا بنیانگذاری است سازمان انتقال خون اهدایی دکتر محمد علی شمس هست، اولین آنوریسم آورت در شاید بگم کشور، اولین پیوند مصنوعی در توسط ارتش انجام شده. الان هم خوشبختانه تمام حوزه های تخصصی و فوق تخصصی رو ارتش دارد و داره به صورت شبانه‌روزی به عموم مردم خدمت رسانه.
متشکرم از شما، متشکرم از توضیحاتی که بیان کردید. آقای دکتر، اگر بخوایم آینده ارتش رو برای مردم ترسیم کنید، به نحوی که ما در این روز که قرار هست قدردانی هم بکنیم که به نحوی فقط در حوزه لفظ نباشه، آینده ارتش و آینده تصمیم گیری برای ارتش و تصمیماتی که ارتش میگیره رو چطور ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم بهترین رویکرد راجع به این قضیه همان چیزیست، همان شعاریست که مردم به ارتش دادن، آن چیزی که به نام ارتش فدای ملت، این شاید بگم منیفست ارتش این باید بوده باشه که این عنوان بهش اعطا شده، نه از جانب خودش به خودش، از جانب مردم به ارتش. و خب تو این حوزه در هیچ حوزه‌ای فروگذار نکرده.